أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب طبق روال گذشته قرار شد هفته یک جلسه بخشی جلسه رو به علل و شرایع مفسد و اختصاص بدیم. یه نکته مقدماتی عرض بکنم، این که یه مقاصدی اصطلاحاتی که در این زمینه هست و متفاوت از اصطلاح مقاصد هست، اسرار هست، اصطلاح علت هست، حکمت هست، سبب هست، اینا بعضیشون مترادف هم بعضیشون هم متفاوت. معمولا در بحث احکام از واژه مقاصد استفاده می کنن، میگن مقاصد و شریعه، یعنی مقاصد و احکام. اما در وقتی میخوان اعم استفاده کنن، یعنی حتی عالم تکوین و عقاید و اخلاق و احکام شامل بشود، از واژه اسرار استفاده میکنن. یعنی هم اسرار نماز و روزه مطرحه، هم اسرار مثلا سر خلقت آدم، سر برتری پیامبر نسبت به انبیاء دیگر. این یک نکته. وقت مقاصد رو هم با اهداف و غایات مترادف میگیرن، میگن اهداف جعل حکم میشه همون مقاصد. گاهی خود با حکمت هم یکی میگیرن، یعنی میگن حکمت احکام یعنی مقاصد احکام، یعنی اون اهداف و غایاتی که جعل حکم برای آن اتفاق افتاده. و مقاصد رو تقسیم میکنم، مقاصد کلی، مقاصد جزئی، مقاصد اصلی، مقاصد فرعی، مقاصد دنیوی، مقاصد اخروی. اما مصلحت چی؟ مصلحت رو محمد سعید رمضان بوتی کتابی داره به نام ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه. ایشون مصلحت شرعی رو با مقاصد شرعی یکی دانسته. این مصلحت با مقاصد یک معناست. عرض کنم خدمتتون، ولی میتونه هم تفاوتی بین اینها باشه. مثلا وقتی میگیم اوامر و نواهی دارای مصالح یا مفاسد در متعلقشون، از یه وقت مسئله مفاسد در متعلقه، یه وقت تو بحث در جعله. جعل که مفسده نداره، مصلحت داره فقط. اما متعلق امر و نهی، بله متعلق امر مصلحت داره، متعلق نهی مفسده داره. یعنی دو بحث مسئله مفاسد معمولا یا ناظر به جعل حکمه یا ناظر به متعلق حکمه، که گاهی خود البته مصلحت همون عرض کنم خدمتتون حکمتیست که در حکم یا جعل حکم وجود داره. یه وقتا هم ممکنه به معنای علت ناقصهی که منشأ پیدایش حکمه، چون واژه علت و سبب هم در بحث علل و شرایع مطرح هست. معمولا علت و سبب رو گفتن اون چیزیست که از وجودش وجود حکم لازم میاد و از عدمش عدم حکم لازم میاد. از وجودش وجود حکم، از عدمش عدم حکم لازم میاد. اصلا فرض میگیم سفر علت قصر صلاته، یا غروب شمس علت وجوب فریضه مغرب است. یه وقتا میگن حکمت علت ناقصه است، علت علت تامه است. اینا تعابیریست که به کار رفت. حالا من یه اصطلاحات رو گفتم برای اینکه دوستان رو بحث علل و شرایع فرق این واژه ها رو اجمالا بدانند. اما روایتی که از کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق میخوانیم، روایتیش با عنوان باب هفتم، باب العلت التی من اجلها، اینو خوندیم. نه نه، باب العلت التی من اجلها صارت الانبیاء و رسول و الحجج افضل من الملائکه، باب هفتم. که در این باب هفتم خدمت رو عرض کنم، روایت هفتم، روایت هشتم، روایت نهم و دهم و یازدهم هست. که روایت هفتم قدی طولانی تره، که نبی گرامی اسلام فرمودن که خداوند تبارک و تعالی موجودی برتر و عزیزتر از من نیافریده. ما خلق الله خلق نب ولا منی ولا اکرم علیه منی. بعد امیر المؤمنین میگه من سوال کردم یا رسول الله فانت اول ام جبرئیل؟ بعد حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء المرسلین علی ملائکه المقربین فضلنی علی جمیع النبی و المرسلین و الفضل و بعدی لک یا علی و لائمه من بعدک، بعد از من فضیلت از آن علی و ائمه است. و ان الملائکه لخدامنا خدام و محبینا. یا علی، خیلی تعبیر قشنگی. ملائکه عرض کنم خدمتتون، می فرماید که اینا خدمتگزارانن، دوستداران ما هستن و حتی خدام محبین ما هستن، خدمت میکنن. و بعد یه نکاتی دارد که میفرماید الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولایتنا. برای کسانی که ایمان آوردن ولایت ما رو قبول کردن، اینا طلب مغفرت میکنن. یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم و حوا ولا الجنه ولا النار ولا السماء ولا الارض. فکل هستی ممکنه، نه فقط آدم طبیعی، برای اولیاء الهی که پیامبر اهل بیت هم خلق شده. فکیف لا نکون اول من الملائکه و قد سبقناهم الى معرفت ربنا و تسبیح و تهلیل و تقدیسه ای لأن اول ما خلق الله عز و جل خلق ارواحنا، اول خدا روح ما رو خلق کرده. فانتقنا به توحیدی و تحمیده، بعد ما رو به نطق در آورد که ما توحید خدا بگیم، تحمید خدا بگیم. ثم خلق الملائکه، بعد ملائکه رو خلق کرد. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا، دیدن ارواح ما رو که همه نور واحدی هستن و لذا اینها در واقع تعظیم شمردن، تعظیم کردن. فسبحنا للتعلم الملائکه انا خلق مخلوقون. خلاصه عظمت از اینا دو چیز دیدن. حالا بعد ادامه داره میگه یک نور ما رو که دیدن، نور واحدیست، اینا به خلاصه تعظیم پرداختم و بعد به خاطر ما و به وسیله ما، به واسطه ما، اینا شروع کردن به توحید، تسبیح، تحلیل، تحمید و مانند آن. بعد میگه خداوند آدم رو آفرید و ما رو به صورت امانت در صلب او قرار داد. دقت کنید، اینا همون ذراتی که در صلب حضرت آدم هست. حالا این چی هست؟ مثلا جنهاییست که در حضرت آدم، مثلا که میخوایی با ادبیات علمی هم رو صحبت کنید، که فرمد در صلب آدم قرار داد، یعنی یه وجود جسمانی غیر از این که ارواح اولیاء الهی به صد یک روح واحد، نور واحد، این نور واحد بوده. این تو ترتیبی که استفاده میشه، نور واحد بوده. بعد ارواح متعدد در عالم ارواح، در عالم نور، در عالم ارواح، بعد در عالم ذر که در صلب حضرت آدم ذراتی بود. و اصلا وقتی خداوند ملائکه رو دستور داد که به آدم سجده کنن، در واقع چون ما در صلب او بودیم سجده کردن، یعنی بر نور واحد و بر ارواح اهل بیت اینا سجده کردن. عرض کنم خدمت تو، بعدم داره که وقتی من رو با آسمان بردن، جبرئیل اذان و اقامه گفت و بعد جبرئیل به پیامبر عرض کرد که جلو برو که اقتدا به او بکنن، که سوال کرد جبرئیل بر تو پیشی بگیرم؟ و از جبرئیل گفت بله، همه فرشته بر از همه فرشتگان برتری. و خلاصه بعد جانشینان نبی گرامی اسلام، در واقع این سر برتری خلقت نورانی اونهاست که مقدم، یعنی در واقع خداوند در آفرینش بر اساس یک قوس نزولی از برترین موجودات که نور پیامبر و اهل بیت اسلام و طهارت خلقت شروع شده تا فرض کنم موجودات بعدی. این هم سر برتری پیامبر و ائمه نسبت به انبیا دیگر. خب شبیه همین رو هم تو روایات بعدی آمده که دوستان میبینن، شاید یعنی بعد باب هشتم رو میبینن. خب عرض کنم خدمت تو، بحث ما درباره انواع جهانبینی سیاسی بود. یک تقسیم بندی کردیم که جهانبینی ارز کنم الحادی، جهانبینی سکولار و جهانبینی الهی، یه تقسیم بندی بود گذشت. و ما دو نوع رابطه منطقی بین جهانبینی و نظریه و نظام سیاسی رو بیان کردیم، هم به لحاظ عقل نظری هم به لحاظ عقل عملی. امروز میخواییم به انواع جهانبینی سیاسی که جناب استاد الحاکی بیان کردن در کتاب فقه نظام سیاسی اونا رو بحث بکنیم. بهش رو تقسیم میکنیم، میگه جهانبینی سیاسی ماتریالیزم دیالکتیک هست، جهانبینی سیاسی ماتریالیزم لیبرال هست، جهانبینی سیاسی سکولار هست. و عرض کنم خدمتتون این جهانبینی سیاسی سکولار یعنی معتقد به خدای غیر فعال، و جهانبینی سیاسی معتقد به خدای فعال، چهار قسم کرده. توجه داریم که من اینجا اولا که ملاحظه اینجا عرض بکنم بعد دیگه وارد بحث ایشون بشیم، اون این که اولا اصطلاح ایدئولوژی بهتره تا اصطلاح جهانبینی، یعنی از جهانبینی الحادی و سکولار و الهی ایدئولوژی ها به دست میاد، اسم ها دیگه جهانبینی نیستن، ایدئولوژی هن. در واقع جهانبینی بحث از هستی و عالم و آدم است، ولی ایدئولوژی ها دیگه وارد یه اصولی میشه، مثلا اصل آزادی، اصل عدالت، اصل مالکیت، اصل دولت حد اقلی حد اکثری، که متولیش سیستم های اجتماعی هست. بنابراین ماتریالیزم دیالکتیک، نمیدونم لیبرالیزم، سوسیالیزم، اینها عرض کنم خدمتتون اینا ایدئولوژی تعبیرشو بشه بهتره. یه نکته دوم اینکه امروز ایدئولوژی ها، حالا اگر بخوام مثلا قرن اخیر رو بگیم، یکی ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیکی که ایشون هم به خوبی بیان کرده و دو ایدئولوژی که الان در دنیا تحقق داره، یکی ایدئولوژی لیبرالیستی هست، یکی هم ایدئولوژی سوسیالیستیه که معمولا کشور اروپای شمالی ایدئولوژی سوسیالیستی رو دارن و اروپای مرکزی و آمریکا هم که ایدئولوژی لیبرالیستی رو دارن. اینا ادعا نمی کنن که سوسیالیست ها و لیبرالیست ها ادعا نمی کنن که ایدئولوژیشون ماتریالیستی است. بله هستن بعضی از لیبرال ها که ماتریالیستن، ولی اون چه که الان در دنیا مطرحه ایدئولوژی لیبرالیست سکولاره، نه ماتریالیست، یعنی معتقد به خدای غیر فعاله. یه جایی هم البته مثلا میگن ما توکل به خدا میکنیم، این عنوانی که رو دلارا هست ترجمهش توکل تو علالله دیگه، این عنوانه یادم رفت تعبیرش، یعنی در واقع یه خدایی رو قبول دارن نظام های لیبرال، خدایی ولی خدایی که خب فعالیست و با رقابت سیاسی اقتصادی انسان ها مشارکتشون انجام. پس بنابراین اگر بخواییم دو تا ایدئولوژی رایج رو بیان بکنیم، یکی لیبرالیسم سکولاره، یکی سوسیالیسم سکولاره، این دوتا. اما ماتریالیسم دیالکتیک همون نظام کمونیستی در شوروی و چین بود، اندیشهش هنوز هست و روش کارم میکنن، اما کشوری که نظام سیاسیش بر اساس اون باشه نیست الان، از بین رفته، هم در چین هم در شوروی سابق. کره شمالی تا حدودی مثلا میشه گفت نظام هنوز کمونیستی داره، ولی در واقع چون نظام خیلی بسته ای هست، لذا یه قرائت خاصی است که اصلا هم با ماو فرق داره، هم با لنین و استالین و اینا تفاوت داره. ولی عمدتا همین نظام های یا لیبرالن یا سوسیالیست هستن که همه از دوتاشون هم سکولار هستن. در قرد نظام حاکم ما که نظام لیبرالیسم جمهوری اسلامی، بله دیگه، نظام که ما داریم نظام در واقع بر اساس جانبینی الهی است، نظام حکومت اسلامی است، در واقع ایدئولوژی ما میشه ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی نه لیبرالیستیه نه سوسیالیستیه، ایدئولوژی اسلامی هست که شهید صدر انشاءالله تو بحث فردا که بحث فقه نظام رو میگم یه مقدار مباحثی هم شهید صدر داره در اقتصاد رو انشاءالله توضیح خواهیم. البته از ادیان جهان مثل مسیحیت و یهود اینا معتقد به جانبینی سیاسی سکولارن، توجه دارید، اینا چون در واقع نوع چهارم رو داشتن، معتقد به جانبینی سیاسی، معتقد به خدای فعال بودن به تعبیرهای استاد عراقی، وقتی که دیگه سلاطین مستبد و رهبران فاسق کلیسا رو کار اومدند و بر حکومت نشستند، به نام دین اونقدر جنایت کردند و اینا که دیگه نظری حق الهی زیر سوال رفت، چون نظری حق الهی مبتنی بر عدل است و حق، ولی خب این نظری زیر سوال رفت و در واقع عمل ناسباب اونا باعث شد که مردم به سمت نظام سکولار برن. شبیه همه آسیبایی که سلاطین اموی و عباسی ایجاد کردن، ربطی به در واقع حق الهی در حکومت و سیاست نداره. خب اولین به تعبیر آیت الله که اولین جهان بینی که حالا می‌خوایم بحث کنیم، جهان بینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیکی یا ماتریالیسم تاریخی است. به تعبیر بنده ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیک یا ایدئولوژی ماتریالیسم تاریخی. ایست وصف شخص و جامعه است. ایست بیانگر مکتبه. وقتی میگید مثلا مارکسیست میشه صفت، آیستی بیانگر صفت به شخص، مثلا بگید این شخص مارکسیسته، این جامعه جامعه مارکسیستی هست، نمیگید این شخص مارکسیسمه. ISM بیانگر مکتب است. مارکسیست یعنی مکتب مارکسیست، ایدئولوژی مارکسیست. وقتی خواستید مکتب رو بیان کنید ISM باید به کار ببرید، اما وقتی خواستید شخصی رو یا جامعه رو متصف کنید IST به کار. خب ماتریالیسم دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخ، هر دو تاشو ذکر کردن، حالا سرش روشن میشه. چون دیالکتیک میگن یعنی منطق دیالکتیک، یک منطقی دارن، منطق دیالکتیک از هگل گرفته شده. این بحثا رو مارکس عمدتاً از فلسفه هگل تأثیر پذیرفته، ولذا مارکسیستا هم همین ماتریالیسم دیالکتیکی رو پذیرفته. مارکس اومد از این ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی استفاده کرد و یه تفسیری از تاریخ، هم فلسفه تاریخ هم فلسفه اجتماع داد. در واقع مارکس در واقع میشه گفت یه نظریه در فلسفه اجتماع داره، یه نظریه در فلسفه تاریخ داره، یه نظریه در فلسفه اقتصاد داره. مارکس سه تا نظریه مهم ارائه کرد و خب با اینکه آلمانی بود ولی تاثیرگذاریش بر کشورهای اروپای شرقی خیلی زیاد بود. نقل میکنن میگن از اینجا هم فکرش باز شد که یه روز بوجر با پلیس آمد تو هوای برفی، زن و بچهش رو از خونه انداخت بیرون. داره چند ماه اجارش تأخیر افتاده بود، پلیس من انداختش بیرون و این تو برف سنگین خلاصه زن و بچهش همینطور گرفتار بودن. بعد دیگه به فکر این افتاد که کتاب کاپیتالیسم رو بنویسه و نظام سرمایه‌داری رو نقد کنه. ولی خب نقد، یعنی این دیگه از اینجا دیگه ترقب به ذهنش خورد و خب برای اینکه این نقد بشه باید یه نظریه اجتماعی و نظریه سیاسی باید بده. خب این نظریه باید مبتنی برای ایدئولوژی باشد، ایدئولوژی هم باید مبتنی برای فلسفه باشه. اومد فلسفه هگل رو گرفت استفاده کرد و فلسفه اجتماع و فلسفه تاریخ و فلسفه اقتصاد رو بران مبتنی کرد. انگلس هم که اومد کمکش کرد و در واقع شرح و بسط داد. بعد دیگه تو هر نظامی که خواست، رژیمی که خواست این ایدئولوژی پیاده شود، اون حاکم با تفسیر خودش ایدئولوژی مارکسیسم رو پیاده کرد. توجه دارید که در واقع به این صورت فلسفه هگل، از فلسفه هگل، چون هگل دو دسته شاگرد داشت، یه عده شاگردان مؤمن، یه عده شاگردان ملحد، یه شاگردانی که تفسیر الحادی از هگل داشتن و که شاگردانی که تفسیر الهی از هگل، حتی تفسیر عرفانی و هگل رو یه عارف معرفی میکردن، 180 درجه متفاوت بودن. من تو این جزوه تاریخ فلسفه غرب که سعی کردم هم مکتبوار هم اشخاص مهم و هم گاهی خود تطبیق با مباحث حکمت اسلامی، یه دوره 20 واحدی درس دادیم در مؤسسه امام خمینی، دوستان پیاده کنه، یه جزوه ای شده که خیلی دست خیلی هاش و استفاده میکنن. اونجا هگل رو خیلی شسته رفته معرفی کردم، هرچند معرفی شسته رفته هگل کار ساده ای نیست. هگل جزء فیلسوفان خیلی دشوار گو هست. استیس هم یه کتابی داره، وارد استیس به نام فلسفه هگل، که آیه مطهری هم خیلی جا هگل رو که توضیح می، آیه مطهری هم در آثارش خیلی درباره هگل بحث کرده. چون اون زمان خب مارکسیست ها بودن و اینا، لذا هگل دورانش بود اون زمان، عرض کنم خدمتتون. ولی خب انصافا خیلی بحثای فلسفی پیچیده ای داره و جز کسانی است که واژه فلسفه حق رو جعل کرد، واژه فلسفه دین از مجهولات هگل نوآوری های دید. واسه این شاگردای الحادیش مثل فرباخ و اینا تفکر ماتریالیسم دیالکتیکی رو از این فلسفه استخراج کردن و استفاده کردن. مارکس آمد با مبنای ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیسم رو به وجود آورد و وقت از این مارکسیسم حاکمان تفسیرهایی داشتن، مثلا ما او یه تفسیر داشت، لنین یه تفسیر داشت، استالین یه تفسیر داشت. بس تفسیرشون اینا مارکسیستی ماویی، لنینی، نمیدونم استالینی شکره و نحوه اداره، عرض کنم خدمتتون، جامعه رو بر اساس تفسیر خودشون دنبال کردن. ولی کلیتش اینه که اینا میگفتن که ایدئولوژی سیاسی مارکسیست یک دیکتاتوری پروتاریا است. این اصطلاح دیکتاتوری پروتاریا رو سال 1875 نیمه دوم قرن 19 مارکس مطرح کرد در برابر دیکتاتوری بورژوازی. دیکتاتوری پروتاریا، پرول تاریا، در برابر دیکتاتوری بورژوازی. خب عرض کنم خدمتتون حالا میگم خدمتتون جوامع دموکراتیک فعلی اینها، اون چی که امروز تحت عنوان جوامع دموکراتیک مطرحه، اینو در واقع کارشون دیکتاتوری طبقه مالک و قانونگذار و متوسط است علیه کارگران. مثلا دیکتاتوری بورژوازی یعنی دیکتاتوری مالکان، دیکتاتوری قانونگذاران، دیکتاتوری طبقه متوسط به بالا علیه طبقه ضعیف که اکثرا طبقه ضعیف هست. در واقع این دیکتاتوری اون 4% بود که اون بنده خدا میگفت، این دیکتاتوری بورژوازی که حالا 4% 5% این 95% در خدمت این 4% سرمایه دارن. ایشون متوسطی رو شامل میکرد، مثلا فرض کنید حالا 20% هم متوسطی، مثلا 70-75% این آدم های ضعیف بودن، کارگر بودن. لذا به اسم جوامع دموکراتیک دیکتاتوری بورژوازی رو ایجاد میکردن. این بعد مارکسیسم اومد گفت دولت باید دیکتاتوری پروتاریا رو ایجاد بکنه. یعنی پروتاریا لحظه اصطلاحیه که از قرون وسطا هم بوده. امپراتورانی که در قرون وسطا بودن از مردم مالیات میگرفتن، از کشاورزا مالیات میگرفتن. وقت مردمی که توان پرداخت مالیات نداشتن، بچه هاشون رو از دوره هم نوجوانی میدادن به دولت، مثلا 15 سال 20 سال برای دولت خدمت میکردن تو جنگ ها. حالا ممکن بود زنده بمانن، آزاد میشن، ممکن بودم کشتش بشن. در واقع پروتاریا معناش این بود، یعنی در خدمت گرفتن بچه های خانواده هایی که توان چیز نداشتن، توان پرداخت مالیات نداشتن. توجه دارید. حالا اما اینجا آقای مارکس دیکتاتوری پروتاریا رو یه معنای دیگه میکرد، میگفت دولت باید دیکتاتوری پروتاریا داشته باشه، یعنی حمایت کنه از طبقه پایین، کشاورزان، کارگران، در واقع این دیکتاتوری پرولتاریا یه دیکتاتوری پرولتاریا، یه دیکتاتوری علیه سرمایه‌داران، یه پرولتاریا یعنی حمایت از کارگران و طبقه پایینه. توجه دارید، در برابر دیکتاتوری بورژوازی. خب حالا این سیستم حکومتی دیکتاتوری پرولتاریا مبتنی بر یه جهانبینی سیاسی ماتریالیسم تاریخی است. جهانبینی سیاسی ماتریالیسم تاریخی است و این جهانبینی مبتنی بر منطق دیالکتیکه، مبتنی بر جهانبینی ماتریالیستیه. پس ما اول اینجا باید این منطق دیالکتیک رو توضیح بدیم، در واقع به تعبیری جهانبینی ماتریالیسم رو باید توضیح بدیم چیه این جهانبینی، این ماتریالیسم دیالکتیکی رو بگیم اول چی است، تا بعد ببینیم ایدئولوژی مارکسیستی اصولش چیه. حالا یه اختصار این اونچه که در کتاب آمده میگیم، ما در درس های ایدئولوژی اجتماعی مفصل اینا رو مبانی و اصول و نقد مبانی و اصولشون گفتیم. پس اول ببینیم این ماتریالیسم دیالکتیکی اصولش چیه. 4 تا اصله که این اصول رو هم از فلسفه هگل گرفتن. اصل اول، هستی مساوی با ماده است. ماتریالیسم یعنی همین. اصل دوم، اصل سیرورت ماده است. اصل سوم، اصل تضاد بین تز و آنتی تز، که تز و یا نهاد، میگه تضاد نهاد. نهاد وضعیت نخستین حرکت ماده رو میگن تز یا نهاد، وضعیت نخستین حرکت ماده. آنتیتز یا دیگر نهاد که میگه در درون ماده میجوشن، یعنی از دل این ماده که سیرورت پیدا کرده که خودش تزه، در درونش یه آنتیتزی، یه ضدی میجوشد و از این تز و آنتیتز سنتزی به وجود میاد، یا به تعبیر دیگر برنهاد. بعد همین سنتز تبدیل میشه به یه تز دیگری که در درونش یه آنتیتزی میجوشد و تبدیل میشه به سنتز دیگری، و همینطور این حرکت و دگرگونی ادامه داره. اینه اصل تضاد ماده. پس اصل برابری ماده با هستی، اصل سیرورت ماده و اصل تضاد ماده. و چهارمین است، اصل تکامل ماده است که ماده تکامل پیدا میکنه. در واقع نظریه تکامل رو قبول دارن. به این صورت همینطور ماده به ماده کاملتری تبدیل میشه. خب اینو میگن ماتریالیسم دیالکتیکی که از فلسفه هگل استفاده میشه. این بحثا رو هگل داره. مارکس چه کرده؟ مارکس اومده مارکسیسم رو وجود آورده، یه فلسفه مارکسیسم، یه ایدئولوژی مارکسیسم. فلسفه مارکسیسم اینه که اومده این اصول و منطق دیالکتیک رو بر جامعه و تاریخ پیاده کرده و اینطوری توضیح میده. میگه جامعه اول یه جامعه کمون اولیه است. کمون اولیه این جامعه‌ای که اولیه عمومی اشتراکی، جامعه اشتراکی، جامعه نخستینی بوده که هیچ تضادی نداشته، رضا حکومت دولت هم نداشته، مالکیت خصوصی نبوده، مثلا ابزار تولیدی نبوده تا مالکیت خصوصی شکل بگیره. چون یه حرفی مارکس داره، مارکس میگه وقتی ابزار تولید شکل گرفت مالکیت خصوصی تحقق پیدا میکنه. وقتی مالکیت خصوصی شکل میگیره تضاد در جوامع پدید میاد، لذا دولت و حکومت برای شکل میگیره. در کمون اولیه جامعه اشتراکی نخستین چون ابزار تولید نبوده مالکیت خصوصی هم نبوده، بنابراین حکومت دولت هم نبوده و هیچ گونه تضادی هم وجود نداشته. جامعه اشتراکی اولیه همه مالک همه چیز بودن، حتی خانواده هم نبوده. بعد تحول در ابزار تولید پدید آمد و باعث طبقات اجتماعی شد و تضاد بین طبقات اجتماعی پدید آمد. حکومت و مالکیت خصوصی و حکومت هم شکل گرفت. اینا هم بر اساس منطق دیالکتیکه. یعنی چی؟ یعنی جامعه نخستین بدون تضاد همون تزه، در درونش یه آنتیتزی پدید آمد و تبدیل شد به سنتزی به نام جامعه بردهداری. یعنی جامعه اشتراکی نخستین تبدیل شد به جامعه بردهداری، بعد دوباره همین در درونش یک آنتیتزی پدید آمد و سنتزش شد جامعه ارباب رعیتی و بعد جامعه اشرافی و بورژوازی و بعد جامعه سرمایه‌داری که همین جامعه کنونی. و مطابق همین ماتریالیسم تاریخی به جامعه سوسیالیستی میرسی. جامعه سوسیالیستی جامعه ایست که مالکیت خصوصی به حد اقل میرسه، دولت حد اکثری که مدیریت کنه نظام سرمایه‌داری رو و در واقع دیکتاتوری پرولتاریا رو ایجاد کنه، و بعد در نهایت جامعه کمونیستی. جامعه کمونیستی همون در واقع بازگشت به اون کمون نخستین هست که دیگه اشتراکی محض. اینجا دیگه وقتی است که دیگه پیروزی طبقه زحمتکشه و کلاً نابودی طبقه سرمایه‌داری است. دولت هم باید، چون هنوز فعلا دولت نیازه ها، دولت هم باید بیاد کمک کنه تا ریشه طبقه سرمایه‌داری بخشکه و جامعه بی طبقه کارگری پدید بیاد و در نهایت کمونیسم نهایی شکل بگیره. یک کتابی داره آقای انگلس، فردریک انگلس، به نام منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. همه بحثا رو ایشون رو کتاب داره.
کارگری برای چی کنم؟ برای
نه دیگه، این کارگرها خودشون تو مرحله اول که دولت سوسیالیستی هست، مارکسیست، تو مرحله اول دولت سوسیالیستی یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به وجود میان عرض کنم همه اموال سرمایه‌دارا رو میگیرن و کارگران کار میکنن. در واقع دولت اندازه نیاز یه تفسیر، یا به اندازه زحمت و تلاش یه تفسیریه، به این کارگرا کمک میکنه و در واقع زندگی مورد نیازشون تأمین میشه. مالکیت اون مقدار خواهند بود، اما مالکیت عمومی، همه به نحو مشاع مالکن، اینا کارگران مالکیت مشاع هست. و تا وقتی که دیگه اصلا کلن مالکیت منتفی بشه، نظام های مارکسیستی سوسیالیستی تجربه شد، اما مارکسیستی کمونیستی تجربه نشد، نرسیدن دیگه به اون مرحله که منحل شد، به فلسفه تاریخشون زیر سوال رفت.
با این چیزی با انتشارون تضاد داره، تناقض داره.
بله دیگه
تکامل این در واقع دارن دور میزنن برگردن خانه اول.
نه خانه اول در واقع خود تکامل این دوره کمونیسم، این دوره خیلی کاملتر از قبله. موقع دیگه کمون نخستین اولی بود، زندگی اشتراکی اولی نخستین بود، اصلا فلسفه‌ای نداشت، شعوری نداشت. الان به نظام کمونیستی رسیدن که میرسن، که نرسیدن، که مبتنی بر یک ایدئولوژی مارکسیستی است، فلسفه هگله. خب جناب استاد عراقی به نقد سه پایه جانبینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک می‌پردازه، یعنی در واقع ایدئولوژی ماتریالیسم دیالکتیک رو سه پایه مهمش رو نقد می‌کنه، یکی پایه ماتریالیسم، یکی پایه منطق دیالکتیک که همین منطق تضاد باشه، و یکی هم منطق بخشی، یکی هم ماتریالیسم تاریخی. سه تا اصل ماتریالیسم، این همون اصالت ماده، دوم منطق دیالکتیک یعنی اصالت تضاد، و سوم ماتریالیسم تاریخی رو همون تطبیقش بر جوامع، ماتریالیسم اجتماعی تاریخی رو که تطبیق کرده بر جوامع، این ستا رو نقد میکنه. اما نقد ماتریالیسم جناب استاد عراقی این فرماید این که ما هستی رو مشابه با ماده بدانیم، این سخن باطلیست. چرا؟ چون اثبات غیر ماده مانند اثبات ماده ممکن است. نمیتونیم بگیم اثبات غیر ماده محاله، نه، اونم ممکنن از مواد ثلاثه ضرورت و امکان و امتناع جزء ممکناته. این یک نکته. نکته دوم، خود اثبات ماده متوقف بر ادراک خواص ماده، یعنی از طریق خواص درک خواص ماده ثابت میکنیم ماده هست، به تعبیری از ادراک عوارض پی به جوهر مادی میبریم، از اثبات از ادراک عوارض مادی پی به اثبات ماده جوهر مادی میبریم. باید اول ادراک کنیم خواص ماده رو تا اثبات کنیم ماده رو، ولی خود این متوقف بر اثبات وجود غیر مادی است. چرا؟ چون تا میگید ادراک، خود ادراک که حقیقت غیر مادی است، صفات ماده رو نداره ادراک. مثلا شما یه چیز جسم مادی رو وقتی تجزیه میکنید دیگه ترکیب از بین میره، ولی وقتی یه صورت ذهنی رو تجزیه میکنی صورت اولیه‌اش هم هست، حواس ماده رو نداره. این اولا. ثانیا اگر بخواید از خواص ماده پی به وجود ماده ببرید، خب بعد همون طریق و استدلالی رو طی کنید که از آثار آفریدگار حکیم پی به وجود خالق حکیم میبریم. یعنی شما یا این طریق استدلال قبول دارید که از آثار پی به مؤثر ببرید، یا قبول ندارید. اگر قبول دارید خب با همین طریق میتونید پی به اثبات وجود خدا ببرید، پس وجود خدا رو بپذیرید و ماتریالیسم باطل شود. اگر این طریق رو قبول ندارید، پس چطور از ادراک خواص ماده پی به ماده بردید؟ این در واقع نکته دوم و نکته اولم که عرض کردم این بود که اصلا خود ادراک حقیقت غیر مادی است. پس اولا اثبات غیر ماده به همون اندازه ممکن است که اثبات ماده، ثانیا اثبات ماده توقع بر ادراک خواص ماده دارد و این از دو جهت اثبات می کند وجود غیر مادی را، یکی ادراک که حقیقت غیر مادی است، یکی هم نحوه استدلال که باهاش میشه وجود خدا رو اثبات کرد. ها؟ نه خود چون به هر حال اگر قبول کرده، حالا اینو که بعضی بیانات دیگه مثلا این نکته دو، این نکته اول بود، نقد اول بود بر ماتریالیست. نقد دومی هم داره، اینم ببینید، میگه امکان ذاتی شیء برای توجیه وجودش کافی نیست. امکان ذاتی شیء برای توجیه وجودش کافی نیست، باید ضرورتش اثبات بشه و ضرورت از هر ضرورتی از ضرورت به ذات نشأت میگیره. نه به هر حال باید ضرورت به ذات برسه و ماده نمیتونه ضرورت به ذات باشه. چرا؟ چون تغییر پذیره، حد پذیره، لذا اوصاف ممکنات رو داره و در نهایت چون دور و تسلسل محاله باید به واجب به ذاتی رسید که نه تغییر پذیر نه حد پذیر. خب پس بنابراین حالا برگردیم اون نقض اول که شما سوال کردید، شما اگر میخواید از ادراک خواص ماده پی به وجود ماده ببرید، یعنی از آثار میخواید پی به مؤثر ببرید، خب این طریق است که اگر به کارش گرفتید خدا رو هم ثابت میکنه، چون از آثار حکمت پی به حکیم میبرید و وجود غیر مادی به نام خدا را اثبات میکنه. حالا اینجا این قول ممکنه کسی که ما وجود ماده رو واجب به ضرورت به ذات میدانیم، این خب خیلی خب، پس برای این نقد دوم میشه، برای اثبات یک شیء امکان ذاتی شیء کافی نیست و ضرورتی ثابت بشه، ضرورت هم یا به ذات یا به غیره. عالم ماده ضرورت بالغیر داره نه ضرورت بالذات. چرا؟ چون تغییر پذیره، حد پذیره و این اوصاف امکانه و چون دور تسلسل محاله ضرورت بالغیر ضرورت بالذات می انجامه. در واقع با این بیان میخواد ثابت بکند که وجود واجب الوجود بالذات رو وقتی پذیرفتیم با برهان وجوب امکان دیگه نمیتونید بگید هستی مساویش با ماده، چون ماده نمیتونه ضرورت به ذات باشه، چون ماده تغییر پذیره، ماده نیازمنده، ماده حد پذیره و اینا همه اوصاف امکانه، ممکناته. یه سری نحوه دیگه هم دارد که الان بگم براتون، یا بعضیش مقدار تکثیر نقده. و نقد سوم می‌فرماید مبدع بودن ماده، ماده رو مبدع عالم بدانید، این توجیه نمی‌کنه که موجودات سیر تکاملی دارن. نه این نقطه سوم الان، آره این در واقع ایشو به نوع دوتا نقد مستقل ذکر کرده. ولی اگر ما اینطوری بیایم توضیح بدیم، بگیم که ماده برابر با هستی مساوی با هستی نیست، هستی مساوی با ماده نیست، بلکه هستی یا مادیه یا مجرد. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک، ادراک ماده، اثبات ماده از طریق ادراک خواص ماده است و ادراک امری غیر مادی است. یک. دو، ماده چون حد پذیر و تغییر پذیر است، ضرور جز ممکناته، و حالا که قطعا موجوده چون ما درکش میکنیم موجوده، ضرورتش به غیره و به جهت استعاره دور و تسلسل باید به ضرورت به ساد منتهی بشه. پس هم با اثبات تجرد ادراک، هم با اثبات وجود واجب الوجود به ذات، ثابت می‌شود که هستی مساوی با ماده نیست. این شکلی تقریر بکنم دقیق‌تر. تقریر نقد سوم، نه شما گفتید ماده تکامل پذیره تو بحث ماتریالیسم، میگه این که ماده مبدع هستی، این توجیه نمی‌کنه که موجودات تکامل پذیرن، چون کمال هر چیزی یعنی افزایش وجودیش، و ماده افزایش وجودی نداره، ازا فاقد کماله، ازا تکامل معنا نداره. خب این البته برمیگرده به پیشفرضی که ماده و انرژی افزون پذیر نیستن، تبدیل به یک دیگر می شوند اما افزایش پیدا نمی کنند. اما اگر ما گفتیم که خداوند لحظه به لحظه بر هستی ماده می افزاید، لذا افزایش وجودی پیدا می کنه ماده، پس بنابراین کمال پذیری ماده رو به این شکل میشه پذیرو به معنای افزایش وجودی. انرژی هم ماده مادیه. ببینید در فیزیک ماده و انرژی هر دو مادی هست، اما ماده فیزیک با ماده فلسفی فرق داره. ماده فلسفی مقابل مجرده، اما ماده فیزیک مقابل انرژیه. یعنی وقتی عناصر متکاسف بشوند این میشه ماده، وقتی پراکنده بشن میشه انرژی، و الا مادی است، هر دو مادی هست. پس بنابراین اشکال بعدی اینه، میگه اگر ماده مبدع هستی باشه، این فقط میتونه نظیر خودش رو پدید بیاره، چطور به الان موجودات متفاوت داریم؟ اینکه موجودات متفاوت هست معلومه که نمیشه مبدع جهان هستی ماده باشه. خب اینم نقد واردی نیست، برای اینکه ممکنه که کسی بگه اصل ماده اتم ها هستن که متفاوت نیستن مثلا، اما ساختاری اتم ها وقتی تغییر پیدا کرد خب موجودات متفاوتی پدید میان. نقد بعدی اینه که میگه جهانی که در این زندگی میکنیم هدف داره. یک، البته این دوتا رو جدایشون ذکر کرده، من ترکیب کردم. جهانی که در این زندگی میکنیم هدف داره. یک. دو، نظم و انسجام داره، این هدفداری و نظم و انسجام دلالت بر مدیریت حکیم داره. این از قرآن نظم، نظم میدونید دو تا تقریر داره قرآن، نظم چند تا تقریر، دو تاش اینه، یکی نظم معنی انسجام و اجزا، دوم نظم معنی هدفدار بودن. این دلالت بر وجود ناظم حکیمی داره. خب اینم قرآن بر اثبات خداست، این ثابت شد خدایی مجرد هست، یعنی هستی برابر با ماده نیست. نقد دیگه تجرد روح آدمی است که میگه روح انسان هم مجرده، از طریق ادراک آدمی میشه تجرد روح اثبات کرد، از طریق عواطف و احساساتش میشه تجرد روح اثبات کرد، از طریق رؤیاها، از طریق وجدان اخلاقی میشه تجرد روح رو اثبات کرد. انسان وجدان اخلاقی، این از طریق وجدان اخلاقی، این که انسان بالوجدان میفهمه که عدالت خوبه، ظلم بده، و فضائل رو قبول داره، تویای فضائل، پرهیز از رذائل میکنه وجدانن، ولو تو عمل ممکنه خلافش رو عمل کنه، ولی آدم بد بدو هم بد میداند. این نشون میده که یه نفسی، یه روحی انسان داره که متعالی است، مادی نیست. چون روح مادی خوب و بد معنا نداره براش. اینا طرق مختلف برای تجرد روح هم. یه نکته دیگه هم داره باز تو تجرد روح، میگه این عکس العملای طبیعی که ناشی از رفتارهای انسانه، انسان کار بد میکنه آثار بد رو در جامعه میبینه، حتی در طبیعت، حتی در طبیعت. بعد به آیات هم استناد میکنه، زهر الفساد و البر و البعد ما کسب اید ناس، یا برعکسش لو اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خلاصه این، یا اینکه انسان وقتی تو حالت اضطرار قرار میگیره پاسخهایی رو به دست میاره، پاسخ مثبت گیرش میاد، وقتی امن یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، اینا هم شاهد گرفته برای تجرد روح. من یکی دو تا نکته عرض کنم دیگه بحث اینجا رو تمام کنیم بریم بعدا نقد پای دوم. ببینید برای اینکه ما ثابت کنیم هستی مساوی با ماده نیست، همین که اثبات وجود خدای مجرد یا روح مجرد بکنیم کافی است. توجه دارید دیگه، حالا روح مجرد رو چطور میشه اثبات کرد؟ حتی فرض کنیم ما مثل متکلمین باشیم که فقط خدا رو مجرد میدانند، باشد، اصل هستی برابر است با ماده نقض میشه. پس هستی یا مادی یا مجرد، خیلی لازم نیست اینجا ما تکثیر مجرد کنیم. حالا یا با برهان وجوب امکان یا با برهان نظم، نظم معنی انسجام، نظم معنی هدفدار بودن، این همه یک راهه اثبات واجب. بله، نه ناظم حکیم میکنه، ماده حکمت در ماده معنا نداره، حکمت در ماده معنا نداره. لذا اینو تعدد برهان برای اثبات وجود خدا، تعدد برهان برای نفی اصل هستی مساوی با ماده است نیست. هستی مساوی با ماده است نقضش با اثبات وجود خدا، اثبات وجود خدا ممکن با بران وجود امکان باشه، بران نفس باشه، بران حرکت باشه، بران نفس باشه، بران اعجاز باشه، هر بران توجه داری. تکثیر بران برای اثبات وجود خداست. خدا که اثبات شد، خب طبیعتا این اصل هستی مساوی با ماده است هم نقض میشه. حالا اگر خواستیم مجرده دیگه رو اثبات کنیم، تجرد ملائکه رو، تجرد روح رو، خوب بدنیم. اما دیگه این که مثلا فرض کنیم بگیم این عکس العمل های رفتارهای ما، خب خیلی میان تبیین طبیعی هم میکنن برای اینا. خیلی اینا نمیشه. یا مثلا امن یجیر مستر ازا دعا و اکشف و شخو هزار تو دعا میشه یکیش اجابت اگر بشود. خیلی نمیشه. یک کتابی یا آقای از اخیرا مطرح شده در یهودی ملحد یهودی ملحده آقای حراری، آقای حراری جوان 43 ساله ای آکسفورد هم دکتراش گرفته، تخصصش هم تاریخ. سه کتابش از همه مهمتر هم. اومده شواهد تاریخی ذکر میکنه که مثلا بیماری ها یه وبا و فلان و بهمان میامد نمیتونستن درمان کنن، دست به دامن خدا بلند میکردن ولی میلیون ها نفر آدم هم کشته میشد. از این موارد ما کم نداشتیم در تاریخ، توجه دارید؟ اینا نمیشه خیلی بحث رو تقویت نمیکنه. در واقع با یهودی زاده است ولی ملحد. بله ما برحال باید اثبات کنیم، نه مجرد هم داریم، حالا یا تجرد ادراک یا تجرد نفس، تجرد خدا، یا مجرد ثابت کنیم این اصل متریالیستی زیر سوال میره. و صلی الله علی محمد و